أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برای سلامتی همه علمای اسلام و مراجع و بزرگان اسلام به خصوص مقام معظم رهبری و مرجع بزرگ شیعه حضرت آیت الله العظما سیستانی صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای سلامتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که هرچه داریم از اوست و با امید این که هرچه زودتر فرج ایشون برسه صلوات بلندتری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلسات قبل قاعده نفی صفات و غیریت صفت و ذات رو و جلسه پیش هم بعد از اون دو قاعده، قاعده خروج از حدین رو بحث کردیم که خب اصل بسیار مهمی بود و گفتیم که هر تصوری، هر علمی، هر مطلبی، هر چیزی در مورد خدا گفته بشه باید این قاعده درش لحاظ بشه و خداوند رو ما هم وجودش رو باید اثبات بکنیم و هم معرفتی نسبت به او، حالا نسبت به وجودش با ادله اثبات وجود خدا، نسبت به صفاتش، صفات فعلی و همینطور صفات سلبی و صفات اثباتی را هم از طریق آثار و لوازم و سلب تفسیر بکنیم. فقط تنها کاری که نمیتونیم بکنیم اینه که ذات او رو توصیف بکنیم، چون توصیف ذات ممکن نیست مگر از طریق مفاهیمی که از مخلوقات گرفتیم که اونها هم لازمش تشبیه خروج از توحید. امروز یه قاعده دیگری رو میخواییم بحث بکنیم و اون قاعده نفی قیاس هست. خب این قاعده نفی قیاس رو ما معمولا در کتابهای اصولی و به عنوان یک قاعده فقهی در نزد بعضی گروه های اهل سنت مثل حنفیه داریم و تا اندازه شافعیه و مالکی ها و ما امامیه و البته و حنبلی ها و اهل حدیث قیاس رو قبول نداریم در فقه، در اصول مفصل در واقع بحث میشه. خب مفصل در علم اصول این قاعده، این بحث قیاس مطرح شده. معمولا دو مورد رو از این قیاس استثناء میکنن، یکی بحث قیاس منصوص العله هست و یکی هم قیاس اولویت، که حالا علامه حلی این رو به عنوان یک استثناء بیان میکنه ولی دیگران معمولا میگن تخصصا خارجه و اساسا ذیل ظواهر قرار میگیره، یعنی یک از ظاهر در واقع وقتی علت گفته میشه اون علت یعمم و یخصص دیگه، حالا هر جا که باشه، بنابراین در ذیل ظواهر قرار میگیره و ربطی به قیاس نداره و هاکذا قیاس اولویت. در حالی که ما وقتی به روایات نگاه میکنیم میبینیم که این قاعده عام در کل دین و به خصوص روایات نفی قیاس در اعتقادات بسیار زیاده، یعنی حالا من تعداد روایت ها رو نشمردم ببینم روایت هایی که در فقه در احکام و اعمال مطرح شده بیشتره یا در اعتقادات، ولی به هر حال روایاتی که در باب اعتقادات درباره قیاس در واقع صحبت شده کم نیست، زیاده. اگر به اصطلاح بیشتر از مباحث فقهی نباشه کمتر نیست. خب معنای قیاس چیه در لغت؟ در لغت قیاس یعنی تقدیر شیء به شیء. این تعبیر ابن فارس قوس اصل واحد یدل علی تقدیر شیء به شیء، چیز رو با چیز دیگه اندازه گرفتن، مقایسه کردن، مقایسه میکنیم چیزی رو با چیزی. در مورد چیزی یک صحبتی میکنیم، یک نسبتی میدیم بر اساس چیز دیگه. این تعریف لغوی قیاس. خب در فقه این رو تعریف کردم به این که سرایت دادن حکم یک چیز به چیز دیگر بر اساس وجه جامع یا بر اساس اون مشابهتی که بین دو حکم وجود داره. آقای جناب مظفر اینجوری معنا میکنه، میگه هو ان ینتقل از ذهن من حکم احد شیئین الى الحکم على الاخر لجهت مشترکت بینهما. اینو در قیاسی که در فقه اصوله. خب در کتاب‌های منطقی اسم این قیاس رو تمثیل می‌ذارن، منتها در کتاب‌های کلامی و فلسفی گاهی به این به اصطلاح قیاس میگن قیاس غائب بر شاهد، قیاس الغائب علی الشاهد، گاهی هم میگن قیاس و تمثیل. این تعابیر رو به کار بردم. مثلا ابن سینا در تعریف تمثیل میگه التمثیل هو الحکم علی غائب بما هو موجود فی مثال شاهد. یا سیف الدین آملی در مورد تمثیل میگه قیاس و تمثیل، قیاس و تمثیل و هو الحکم علی الغائب به مثل ما حکم بهی علی الشاهد به جامعه. قیاس غائب بر شاهد خیلی تو کتابای کلامی ما این واژه به کار میره. منظور همین قیاس به معنای لغوی یا فقهیه یا همون تمثیلی که در کتابهای منطقی اومده، که در واقع همون قیاس فقهی یا همون تمثیل منطقی با اون معنای لغوی قیاس ارتباط داره دیگه. معنای لغوی یعنی یک چیز رو بر اساس چیز دیگر اندازه گیری کردن، تقدیر و شیئن به شیئن. اینجا هم یعنی از یک شی حکمی رو به شی دیگه به خاطر جامعه مشترک، به خاطر شباهتی که بین اون دوتا هست. پس با اون معنای لغوی کاملا تناسب داره. خب اما روایاتی که اینجا وارد شده، خب یک دسته مربوط به کل دینه، میگه اصلا قیاس در دین نکنید. مثلا امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه اینجوری گفت، حالا درست ابو حنیفه در فقه قیاس میکرد ولی روایت عامه، یا نعمان ایاک و القیاس فان ابی حدثنی عن آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد قال من قاس شیئا من الدین، شیئا من الدین، ببینید احکام نگفتن، عقاید نگفتن، کلی شیئا من الدین به رأیهی قرنه الله مع ابلیس فی النار فانه اول من قاس حين قال خلقتنی من نار و خلقتنی من تین. خب حالا یه بحثی هست هم در بین شارحین و هم در بین خود در خود روایات، اصلا قیاس ابلیس چی بود و اشکالش کجا بود و اصلا به اصطلاح مشکل این قیاس چیه؟ آیا اصل قیاسه یا مقدمات قیاسه؟ سه تا نکته در مجموع از روایات، چون روایات متفاوته اینجا، همش هم درسته البته، قابل جمع یعنی، و از گفته های شارحان سه نکته اصلی میشه از این قیاس ابلیس به دست آورد و اون اینه. خب خدا به ابلیس گفت که سجده کن در مقابل آدم، سجده نکرد، استدلال کرد در مقابل خدا، گفت که خلقته من تین و خلقتنی من نار، اون از گل من از آتشم، آتش افضل نسبت به گل، پس افضل در مقابل مفضول نباید سجده کنه، پس من سجده نمی کنم. حالا این شیطانه، این ابلیسه چند هزار سال خدا را عبادت کرده بود ولی خدا گفت سجده کن، نکرد و استدلالم کرد. سه تا اینجا در واقع مشکل وجود داشت در کار ابلیس. یکی این که در روایات گفته شد، یکی مقدمات قیاسش بود که اول اومد گفت که مقایسه کرد، قیاس مقایسه کردن، مقایسه کرد بین گل و آتش و گفت که آتش بهتر از گله. خب اولین نکته اینه که کی گفته آتش بهتر از گله؟ مخصوصا هم گله حضرت آدم که سلالت من تین، خالص گله ها بود، یعنی همه عناصر و چیزایی که در خاک وجود داشت تو اون گل وجود داشت. تو بدن انسان هم همه عناصر وجود داره، گله چون تو بعضی خاک ها بعضی عناصر هست، تو یه خاک دیگه بعضی عناصر دیگه هست. این سلالت من تین اساره گله ها بود. خب اولا اینکه کی گفته که آتش از گل عرض به خدمت شما افضله؟ ثانیاً لغاس ابلیس نورانیت نار به نورانیت آدم، اگر چرا با بدن آدم مقایسه کرد؟ با نورانیت آدم مقایسه میکرد، با نور آدم مقایسه میکرد، با اون نورانیتی که خدا به آدم داده بود، با علم اسمایی که به اون وقت میدید که تو همین مقایسه هم آدم افضله. این دوتا مقدمش اشکال داشت، اما اشکال اصلی اشکال سومه که اساسا اصل قیاس اشکال داره. اصلا کی گفته که سجده بر اساس ماده خلقته؟ اصلا مگه سجده برای آدم بود؟ سجده برای خداست، سجده برای غیر خدا که جایز نیست. سجده ما خدا گفته مقابل قبل سجده کنید، این یعنی به اون سمت سجده کنید، الا سجده برای خداست. اصلا سجده چه ربطی داره به الان خدا میگه سجده کنید مقابل کعبه؟ حالا ما میگیم ما انسانیم، ادراک داریم، اون سنگ، من در مقابل سنگ سجده کنم؟ اصلا چه ربطی داره؟ خدا گفته سجده کن، بگو چشم. سجده اصلا مقایسه بین حالا تین نمیدونم نار، اصلا این غلطه. این خدا گفته سجده کن، سجده کن چشم. این مقایسه ها اصلا یعنی در واقع این قیاس یعنی مقایسه، این مقایسه اشکال داره. اصلا اینجا جای مقایسه نیست که، یعنی هیچ جای مقایسه نیست. پس سه تا اشکال شد. اولا که همون گله هم معلوم نیست کی گفته گل بهتر از آتشه. ثانیا چرا گل آدم رو مقایسه کردی؟ روح آدم رو مقایسه کن، نورانیت آدم رو مقایسه کن. ثالثا اصلا اینجا جای مقایسه نیست. این سه نکته ای که در روایات بیان شده در ابطال قیاس به شکل‌های مختلف. خب دسته دوم روایات قیاس، قیاس در احکام. ان السنه لا تقاس الا ترى، حالا مثال‌هایی که حضرت می‌زنن که حالا بحث فقهیه. دسته سوم نهی از قیاس در اعتقاداته. پس نهی از قیاس به صورت کلی در فقه، در اعتقادات، در اعمال، در اعتقادات. خب اینا هم باز دسته های مختلفی داره. بعضی روایات به طور کلی گفته در اعتقادات نباید قیاس کرد، بعضی ها در توحید گفته، بعضی ها در نبوت گفته، بعضی ها در امامت گفته. اما بحث ما الان توحیده، قیاس در بحث توحیده. خب یکی دوتا روایت از بحث خداشناسی. از امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که انه من یصف ربه بالقیاس لا یزال الدهر فی الالتباس. هر کی خداشو با قیاس، قیاس کی؟ خالق و مخلوق دیگه. خدا رو به کی می‌خوایم مخلوق قیاس بکنیم؟ به غیر خدا دیگه. غیر خدا یعنی مخلوقات. هر کس خدا رو با قیاس، یعنی قیاس به مخلوقات، یعنی تو مخلوقات یه چیزایی هست اینا نسبت بدیم به خدا، اینجوری خدا رو بشناسه، لا یزال در فی الالتباس، همیشه در اشتباه خواهد. مائلا عن المنهاج، از اون مسیر درست و روشن منحرف خواهد شد. زائنا فی الاعوجاج، زالا عن السبیل، قائلا غیر الجمیل، اعرفه بما عرف به نفسه من غیر رؤیت و اصفه بما وصف به نفسه من غیر صورت لا یدرک و بالحواس و لا یغاس و بالناس معروف به غیر تشبیه. چون اگه مقایسه بکنیم تشبیه پیش میاد، چون در قیاس به خاطر اون وجه شبه، به خاطر اون وجه جامع، به خاطر اون اشتراک و شباهتی که ما قیاس میکنیم. نباید قیاس کرد که لازمش تشبیهه. خب اشکال قیاس چیه؟ در فقه خب گفته شده که حداقل حالا بر اساس دیدگاه امامیه و معتزله که احکام دایر مدار مصالحه و ما همین مصالح و مفاسد رو علم غیب نداریم، ما همه علم مطلق نداریم، بنابراین خدا میگه نماز اینجوری بخون اونجوری نخون، این کارو بکن اون کارو بکن، بنابراین اصلا ما نمیتونیم بر اساس، ما میگیم بله این دوتا حکم این دوتا چیز شبیه همان در این، مثلا فرض کنید نبیز و فرض کنید خمر، فرض کنید در رنگ، خب چی گفته که رنگ علت حکمه؟ چی گفته این شکل علت حکمه؟ ما که نمیدونیم مصالح و مفاسد، نمیدونیم علت حکمه که نمیدونیم. بله اگه خود خدا بگه لأنه مسکر دیگه خودش علت رو گفت، یا اگر به هر حال یک به اصطلاح تنقیح منات قطعی که علت رو به دست بیاریم، اون وقت دیگه حکم در واقع تابع علتشی دیگه. پس ما چون احاطه بر مصالح و مفاسد و علم مطلق نداریم، پس بنابراین نمیتونیم، قیاس معتبر نیست. در عقاید ما دو تا دلیل داریم، یک دلیل مشابه دلیل همین فقه، یه دلیل دوم هم داریم. دلیل اول اینه که ما وقتی میخواییم که حکم یک چیز رو به چیز دیگه سرایت بدیم به خاطر شباهت، این از نظر معرفت شناختی اشکال داره، اصلا کاری هم در واقع به خدا نداریم. چرا؟ چون ما نمیدونیم که این حکمه به خاطر این وچه شبه بین الف و ب، نمیدونیم. ما میخواییم اگه بدونیم علت رو، که هیچ اون که قیاس نیست، اصلا گفتیم قیاس منصول الله، یا قیاسی که علتش رو به هر دلیلی کشف بکنیم، اصلا اون قیاس نیست. صحبت اینه که نمیدونیم آقا این دو نفر هر دو ایرانی هن، مثلا مشهدی هن، این آدم سخاوتمندیه، میگیم پس اونم سخاوتمنده چون هر دو مشهدی هن. خب از کجا معلوم که حالا این که سخاوتمنده به خاطر مشهدی بودنشه؟ از کجا معلوم؟ پس اساسا این، حالا اصلا چه خدا چه غیر خدا، اصلا نمیتونیم ما حکم چیز رو به چیز دیگری به خاطر شباهت، چون شباهت علت حکم که نیست، اگه علت باشه که خارج از بحثه، یه شباهتیه. به چه دلیل این دو نفر اگر شباهت دارن هر دو سفید پوستن، پس هر دو سخاوتمندن، حکم سخاوتمندی از این آدم سفید پوست به اون آدم سفید پوست سرایت بدیم؟ دلیل نداره. در مورد خدا که حالا اینو من کلی بگم، ما کلن همه اشتباهاتمون به خاطر قیاسه، حالا همه هم نباشه، اکثر اشتباهاتمون، نه فقط در بحث خداشناسی، در همون زندگیمون هم همینه، همین سوء ظنهایی که داریم خودمون، مثلا فقط برای پول کار میکنیم، یه کسی هم تلاش میکنه میگیم ببین برای پول چجوری کار میکنه، چون خودمون اینجوری هستیم میگیم پس اونم لابد اینجوریه، یا خودمون دنبال مقامیم، یکی هم تلاش میکنه ببین فلانی هم دنبال مقامه، قیاس میکنیم دیگه. مردم هم میگن قیاس به نفس نکن، قیاس به نفس نکن، یا میگن کافر همه را به کیش خود پندارد. یعنی این قضاوت های نادرستی که ما میکنیم نوعا بر اساس قیاسه، ولذا گفتن که امر برادر دینی تو مؤمن رو بر احسن وجه حمل کن، مگر اینکه یقین داشته باشی، اون دیگه خارج از بحث یقین داری، ولی وقتی یقین نداری بگو انشالله درسته، خوبه، نیتش خوبه، متهم نکن، سوء ظن نداشته باش. حالا در مورد خدا یک دلیل دومی داریم و اونه که اساسا شباهتی بین خالق و مخلوق نیست بر اساس توحید، قیاس بر این اساسی که شباهت باشه که ما حکم را سرایت بدیم، اینجا اصلا شباهتی نیست چون یگانه است خدا، لیس کمثلی شی، شباهتی نیست، مطلقا شباهتی نیست، یگانگی خدا مطلقه، مثل علم مطلق خدا. بنابراین اینجا ما دلیل دومی هم داریم در خصوص خداشناسی که نباید قیاس بکنیم. به تعبیر امیرالمومنین، لبعده من ان یکون فی قوى المحدودین لانه خلاف خلقه، چون خدا خلاف خلقه، فلا شبه له، اصلا شباهتی نیست که بخوای قیاس کنی، من المخلوقین انما یشبه الشیء بعدیله، هر دوتا مخلوقی میتونیم شباهت داشته باشیم، داریم هم. خالق و مخلوق که مباین هم با هم، عدیل هم نیستن که شباهت داشته باشن. فاما ما لا عدیل له فکیفه یشبه به غیر مثاله، مثل به غیر خودش تشبیه قابل تشبیه نیست. پس قیاس در باب خداشناسی جایز نیست، در باب کل اعتقادات جایز نیست، در مورد خدا به طریق اولا جایز نیست. خب ما معمولا میخواییم وقتی که اینو به اصطلاح آثار و لوازم قاعده، هر قاعده رو بس میکنه آثار و لوازم، مواردی رو ذکر میکنیم که این موارد من معتقدم که حالا یا همه یا با احتیاط بگیم اکثر اشتباهاتی که در خداشناسی شده یا همه اشتباهات به یک نحوی به قیاس برمیگرده. حالا ما در جلسات قبل دو تا مثال زدیم که به این بحث ما هم خیلی مربوطه. یکی همون بحث علم خدا بود که هر کسی بر اساس یک نوع قیاس یک علمی رو برای خدا بیان کرد. حالا اونو چون توضیح دادیم دیگه دوباره اون مثال رو نمیزنیم. یه مثال دیگه رو الان میخواییم بزنیم، قبلا هم اینا گفتیم البته، منتها چون بعضی دوستان گفتن این خلقت رو بیشتر توضیح بدید، من این مثال رو میزنم برای اینکه مقدمه باشه که جلسه بعد، امروز معلوم نیست برسیم، جلسه بعد قاعده عرض به خدمت شما که خلق لامنشی همون خلقت اینو در واقع بخوایم توضیح بدیم، یعنی دیدگاه خودمون رو بگیم، یه مقدمه باشه این مثال. ببینید من برمیگردم به عقب، این سابقه این بحث رو میگم. یکی از مهمترین بحثایی که در کل تفکرات بشری، در فلسفه کلام غیر بشری، بشری کلن، در اصلا عقاید مطرحه، ربط حادث و قدیمه، ربط خدا و عالمه. معروفی دیگه، میگه یکی من ادعای دیدن امام زمان رو کرده بوده پیش حضرت امام رحمت الله علیه، امام گفته که برو بپرس از ایشون که ربط حادث و قدیم چجوریه، اگه جواب درست آوردی یه جوابی که من معلوم میشه تو امام زمان رو میبینی، یعنی موندن همه، یعنی مسئله دشواریه. در فلسفه یونان، خب اساسا فلسفه یونان به یه معنی طبیعیدان بودن. شما تو کتابای فلسفه اسلامی هم نگاه بکنید میگه فلاسفت و طبیعی، مثلا ابن سینا در اون برهان وجوب امکان که میگه این برهان صدیقینه، بعد میگه این فرق داره هم با برهان متکلمین هم با برهان فلاسفه طبیعی، منظورش از فلاسفه طبیعی ارسطوئه. اینا اساسا طبیعت شناس بودن، منتها به تدریج آرام آرام بالاخره ذهن بشر میخواد طبیعت تبیین بکنه، مجبور دست به دامن خدا بشه. یعنی کلا بشر اینجوریه دیگه، همیشه گیر میکنه و دست به دامن خدا میشه. حالا یکی پول نداره، خونه میخواد بگیره، مشکل داره، دست به دامنه. وقتی همه چی خوبه دیگه کاری به خدا نداریم، وقتی مشکل پیش میاد اون وقت دست به دامن خدا میشیم. حالا فلاسفه هم مثل دیگران اینا بحث میکردن، چشمشون رو باز کردن، این طبیعت رو میبینن، این طبیعت چرا اینجوریه، دانه رو میکاریم بوته میشه، چرا این همه تغییرات، عرض به خدمتش کون و فساد، تغییرات این برای چی اینجوریه. بحث از اینجا شروع شد، فلسفه از اینجا شروع شد. لذا ارسطو میگه فلسفه یعنی بحث از علیت، و اولین علتی که مورد بحث بود علت مادی بود، که این مادت المواد چیه که اینجوری میشه، مادت المواد علت مادی. آرام آرام که اومد جلو، یواش یواش علت سوری مطرح شد، علت غایی مطرح شد، علت فاعلی مطرح شد، چهار تا علت. اولین کسی که علت فاعلی برای عالم رو مطرح کرد همون امپتوکلس، همون تو کتابای ما انبازوغلوس، همون کسی که عناصر اربعه رو مطرح کرد اولین بار. ایشون گفت ببین در این عالم ما میبینیم اشیا تغییر میکنه. البته اینم بگم قبلش، حالا اینا رو وقت نیست توضیح بدم، مشکلی که تو فلسفه ایجاد شد پارمنیدس بود، اومد گفت اصلا کی گفته حرکت هست، اینا همش بحث میکردن حرکت و تغییر و طبیعت و اینا رو تبیین کنن، یه دفعه پارمنیدس اومد گفت اصلا طبیعت چیه، یه واحد ما داریم که اولین وحدت شخصی وجود رو پارمنیدس مطرح کرد، و جالبه که دلایلش هنوزم گفته میشه، همون دلایل پارمنیدس، مال قرن ششم قبل از میلاد. استدلالاتی هم کرد، استدلالات نسبتاً هم برای خیلی ها محکم بود و خیلی فلسفه رو دوچار مشکل کرد، فلسفه دنبال تبیین حرکت بود، حالا گفت اصلا حرکت کجاست؟ یه وجود ثابته، متغیر هم نی، بسیطه، اصلا حرکت کجاست؟ اون وقت فلسفه اولین کسی که اومد به این جواب بده انبازوغلوس بود. انبازوغلوس از طریق تجزیه و ترکیب جواب داد، گفت اشیا، چون اون کثرت را هم نفی کرد، وحدت و ثبات در مقابل کثرت و تغییر. اومد گفت که آقا ما از طریق تجزیه و ترکیب اشیا، درسته اون مادت الموادشون که عناصر اربعه است نه کم میشن نه زیاد میشن، ثابتند، تغییر نمی کنن، حرفای تا اندازه پارمیدس قبول کرد، اما تغییرات به این معناست که این عناصر با هم ترکیب میشن، وحدت، از هم جدا میشن، کثرت. البته خب این جواب کاملی نبود، بعدن دیگران جوابهای بهتری دادن، ولی به هر حال این اصل این جواب البته پذیرفته شد، دیگران یه چیزای اضافه کردن. خب اون وقت این سوال مطرح شد، چی باعث این تجزیه و ترکیب میشه؟ برایش اون شبهه، جواب دادن به اون شبهه، اینجا بود که دست به دامن خدا شد. یعنی برای اولین بار خدا در فلسفه مطرح شد، یعنی علت فاعلی، قبلش اصلا مطرح نبود. اون وقت چه جوری مطرح شد؟ به قیاسه رو توجه کنید، من میخوام اینا رو یکی یکی دارم میگم که ببینید بشر چه جوری داره قیاس میکنه. گفت ببین ما چه جوری با هم متحد میشیم، میایم کنار هم، چون محبت داریم به هم، عشق داریم به هم، نفرت که داریم از هم جدا میشیم. پس این وحدت و کثرت، تجزیه و ترکیب که ما میگیم با این حل کردیم مشکل رو، باید برگرده به دو تا عامل، مهر، کین، دو تا مبدأ برای عالم. مثل زرتشتیا مهر ما به ازای اون یزدانه، کین هم ما به ازای اهریمنه، که اون مهر یا یزدان وحدت ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، سازگاری ایجاد میکنه در عالم، وحدت عالم، همه وحدات به اون مهر برمیگرده، و کین نفرت یه موجوده، دو تا مبدأ داره عالم. آن توضیح هم داد که چجوری چهار مرحله داره عالم، مهر دخالت میکنه، کین چی میشه در چهار مرحله، هی دور میزنه این چهار مرحله. ببین بر اساس یه قیاس که ما در زندگیمون وحدت به خاطر محبت و عشق به هم میچسبیم، میایم کنار هم، زن و شوهر کنار هم میان، با هم که قهرن فرار میکنن از هم، دو تا رفیق هم مباحثن، همدیگه رو دوست دارن، میان کنار هم با هم، بعد دعوا میکنن دیگه، اون اونو از اونجا میبینه فرار میکنه. یه قیاس. حالا در عالم هم دو تا مبدأ وجود داره که وحدت و کثرت ایجاد میکنه، بر اساس قیاس برای اولین بار خدا در فلسفه مطرح شد. بعد آناکساگوراس اومد گفت خب یعنی چی؟ ما فیلسوفیم، خدا باید مجرد باید. اولین بار مجرد رو آناکساگوراس فلسفه مطرح کرد، گفت خدا عقله، نه مهر و کین، یکی هم هست، دوتا نیست. حالا خدا چه کار میکنه؟ ببین قیاس ها نگاه کنید، شأن خدا عجله که بیاد با این مادیات قاطی بشه، اینجا کار بکنه. خدا مجرده برای خودش، عالم هم مادیات برای خودش. خب پس این کثرات، این تجزیه ها، ترکیب ها، این کرات، این عوالم چجوری درست شد؟ میگه باید حد اقل برسونیم دخالت خدا رو. چجوری؟ میگه در ابتدا عالم یک توده در هم بر هم بود، خدا دلش سوخت، یعنی اون عقل. عقل میدونید که کلن عقل، نوس به یونان، نوس آناکساگوراس اولین بار مطرح کرد، سقراط افلاطون هم همین واژه رو در مورد خدا به کار بردن، هم زئوس رو به کار میبردن هم عقل رو، ارسطو هم همینطور. اولین بار فلوتین بود که حساب عقل از خدا جدا کرد، ابن سینا به ارسطو در کتاب شرح و کتاب لام، شرح کتاب 12 متافیزیک، کسی فکر نکنه مثلا این کتاب رو دیده باشه، اونجا حمله میکنه به ارسطو، میگه ای ارسطو چه حرفیه که گفتی خدا عقله، خدا بالاتر از عقله، همون حرف فلوتین. شرح کتاب لام یه رساله ایه. عرض به خدمت شما، خب حالا این عقل چجوری دخالت کنه؟ باید به حداقل برسونیم. خدا اومد چه کار کرد؟ این توده در هم بر هم، ببین این کار کرد خدا، ببین همین یه تلنگر زد، بیشتر از این دیگه لازم نیست. چون شأنش عجله، ما ها میگیم شأنش عجله، آقا شما شأنتون عجله فلان، باید خیلی قاطی نشه با این عالم. یه تلنگر زد، این تلنگره که زد در این توده یک حرکت ایجاد شد، این حرکت گردابی شد، دایره‌ای شد، یک عناصری پرتاب شد بیرون، بیرون هوا گرم بود، خورد، آتیش گرفت، ستارگان شدن، یه عناصری افتاد وسط این گرداب، با هم ترکیب شدن، کره زمین درست شد و همینطور. و دیگه خدا دید که دیگه نیازی، همین یه تلنگر کافی بود. نوبت رسید به افلاطون. افلاطون یه قیاس دیگه ای کرد، گفت آقا ما چی کار میکنیم؟ نجار چی کار میکنه وقتی میخواد یه چیزی رو بسازه؟ خیاط چی کار میکنه؟ یه ماده ای رو ور میداره بر اساس یه الگون شکل میده، صانع یا دمیورژ به یونانی. این میاد نگاه میکنه همون ماده ای که آناکساگوراس و امپتوکلس میگفتن، ماده در هم بر هم، اینا گرفت، دلش سوخت، گفت این بی‌نظم. نگاه کرد به بالاتر از خودش، بالاتر از صانع مصول بود، نگاه کرد دید عجب نظمی داره این مصول، اما این بدبخت ماده بی‌نظم، در هم بر هم، دلش سوخت، گفت من اینا باید مثل اون درستش کنم. چجوری؟ ماده رو گرفت، نگاه کرد به اون الگو، مثل یه موم، موم رو برداشت، شکل داد، آدم، حیوانات، موجودات بر اساس اون مصول. یعنی دقیقاً قیاس داره میکنه با صنعت بشری. صنعت بشری هم همینه دیگه. ما الان چی کار میکنیم تو صنعت؟ صانع دیگه، اسمش هم صانع. تو صنعت چی کار میکنیم؟ یه ماده رو میگیریم، یه چوب یا ور میداریم، پارچه یا ور میداریم، هرچی، اینو شکل میدیم، به شکل قیاس داریم. بعد فلوتین اومد، بعد ارسطو اومد. ارسطو از طبیعیات شروع کرد حرکت، این حرکت علتش اونه، علتش اونه، علتش اونه، علتش اونه، تسلسل پیش میاد تا رسید به افلاک. تا اون زمان تا افلاک رسیده بودن، تا افلاک. خب افلاک علتش چیه؟ کی افلاک رو حرکت میده؟ افلاک هم این عالمو، خب همون عقل، همون عقلی که افلاطون و آناکساگوراس گفته بود. اما ارسطو گفت که این حرفای افلاطون و آناکساگوراس و سقراط اشتباهه، چون اگر که خدا بیاد همین تلنگر رو بزنه، همینه که زد، ببین الان من دارم اینو میذارم، تغییر میکنم دیگه. قیاس رو نگاه کنید، قیاس رو نگاه کنید، من الان تغییر کردم. اون که اصلا یه چیز دیگه میگه، میگه خدا اگه هول بده عالما، هول که میده، ببین من الان هول میدم، خودم تغییر میکنم دیگه، قیاس رو میبینید. پس خدا نمیتونه کاری بکنه در عالم، هیچ کار نمیتونه بکنه. در این حال باید محرک باشه، چون نباشه تسلسل پیش میاد و تسلسل در علل باطله، محاله. پس ما باید بگیم خدا علت العلل، محرک نامتحرکه، اما به گونه‌ای که هیچ کارم نباید بکنه. در عالم خودمون چه علتیه که هیچ کار نمیکنه ولی معلول حرکت میده؟ معشوق. معشوق اونجا تو خونش نشسته، اصلا کاری به این عاشقه نداره، اصلا میگه عاشقم اومد، برو پی کارت. عاشق برای اون داره خودشو میکشه، دور خونه هی میچرخه. همه معشوق اصلا توجه نداره. العالی لا یلتفت الی السافل، اصلا خدا خبر نداره از این عالم. ارسطو میگه اصلا خدا خبر، اصلا شأن خدا این نیست، اصلا شأن خدا این نیست که خبر داشته. فقط خدا یه کار بیشتر نمیکنه، نه خودش تصور، فکر، فکر یعنی عقلی که در مورد خودش تعقل میکنه، یعنی یه فیلسوف کامل. اینا من نمیگم، اینا مفسرین گفتن، کاپلستون، دیگران میگن، میگن ارسطو، خدای ارسطو یک ارسطوی کامل است، یعنی یک فیلسوفی که فقط فکر میکنه در بهترین چیزی که میشه فکر کرد، و اون خداست که خودشه، فکر، فکر. این تعبیر خود ارسطو، فکر، فکر. و مفسری مثل کابلستون میگن واقعا خدایی ساخته ارسطو، چون خودشه، برتر از همه میدونسته، فیلسوف برتر از همه. خدا هم یه تو روایات هست، لعل نمل الصغار یزعم ان لله زبانیتین، چون برای مورچه اون دوتا شاخ خیلی مهمه، رضا فکر میکنه خدا هم یه موجود دوتا شاخ خیلی بزرگ داره. کام پس خدا معشوق به شکل علت غایی، یعنی معشوق عالم حرکت میده بدون اینکه هیچ کار بکنه. ببین کاملا قیاسه، همش بر اساس قیاسه. حالا میرسیم به فلوتین. فلوتین میگه اینا همش اشکال داره. اشکالش چیه؟ که خدا هستی بخش نیست. حالا فلوتین قرن سومه بعد از میلاده، اینا قرن ششم تا چهارم قبل از میلاد بودن. بین افلاطون و فلوتین 7 قرن فاصله است. سر بس عرض کردم امروز ما قاعده قیاس رو گفتیم، ادلش هم گفتیم، نفی قیاس در اعتقادات نباید بکنیم.
یه دونه که میفهمید برهاناش همینجور تو ذهن من داره دور میزنه. میخوام ببینم این قیاسایی که میفرمایید کجا،
حالا من یک
بار مستندش رو ارائه
میدم. الان که تمام شد همه دارم مستند توضیح میدم دیگه. نوع قیاسو دارم هر کدومو که میگم،
هر یه دونهش برهان داره. اینها
یعنی درستی این حرفا؟
یعنی مثلا این که محرک باید خود متحرک باشه، همون مشکله رفته ثابت به قدیم دیگه.
خوش
حادث به قدیم همین مشکله باید حل بشه.
خب نمیتونه حل کنه، میگه اینجوری حل میکنه، میگه خدا هیچ فعلی انجام نمیده.
اینجوری حل میکنه، یه وقت ما یه گزارشی میدیم
بر اساس قیاسه،
خیلی دلنشینه.
ببینید شما دقت نمیکنید، اجازه بفرمایید. خواهش میکنم بذارید من
برهانهاشو و مستنداتشو.
اصلا ما بحث برهان نداریم الان، اگه وقت شد برهان رد همشونو میگم. برهان اونا رو هم گفتم، ارتباطشو با قیاس هم گفتم. اشکال چرا گفتم امپیتوکلس اینو مطرح کرد؟ برای جواب دادن به اون اشکال. چرا علت فاعلی رو گفت؟ گفت بالاخره این حالت هست، علت میخواد. چرا مهر و کین رو گفت؟ بر اساس قیاس گفت. چرا امپیتوکلس گفت این اشکال داره؟ گفت این فلسفی نیست، عقل. چرا گفت تلنگر؟ گفت چون کمترین کار رو باید بکنه. چرا افلاطون گفت این قضیه بر اساس قیاس؟ چون گفت صنعتی که ما میکنیم اونم صانع اینه، بر اساس قیاس. بر اساس قیاس برهان نداره اینا. اینا هیچ کدوم برهان، برهانش قیاسه.
الاسافل برهان دیگه.
بله
العالی لا ينظر الاسافل.
خب اشکال داره اینا، همش بر اساس قیاسه. اینم بر اساس قیاسه. چرا لا یعتفتو عالی؟ چرا لا یعتفتو؟
قیاسا که نشدی،
همش قیاسه. من چند تاشو دارم در واقع خلقت رو دارم توضیح میدم، نشون میدم قیاس رو، بقیهش هم قیاسه.
اشکال کنی فقط میخوام، من واقعا میخوام سیر بحث،
سیر بحث توضیح دادم.
استدلال این آقایون رو بگی تا بعد رأی.
استدلالش هم گفتم، بچه قیاسش هم گفتم.
هر یه دونه اینا توضیح،
تک تک اینا رو دیگه. حالا واقعش من دیگه، واقعش بیشتر از این دیگه من وقت ندارم. و الا من استدلال هم امپیتوکلس رو گفتم، هم استدلال آناکساگوراس رو گفتم، هم نشون، هم نشون. ببین دیگه واقعا شما، من یه اشاره میکنم دیگه، واقعا بگیری مطلب. من دیگه نمیتونم
24 سال عمرمون رو گذاشتیم اینا رو دریافت کردیم.
من دیگه بالاخره توانم اینقدره. خدا رحمت کنه علاوه طباطبایی، یه کسی اومده بهش اشکال میکرد. حالا من نمیخوام خودم مقایسه کنم با ایشون، ولی نقل قول دارم میکنم. یه کسی اشکال کرد، علامه توضیح داد، دوباره اشکال رو تکرار کرد، دوباره ایشون گفت، دوباره تکرار که آقا ما سواد ما اینقدره دیگه، بیشتر از این سواد نداریم. علامه گفت، علامه طباطبایی، حالا ما سوادمون همینقدره. واقعش دیگه زورمونم بیانمونم بیشتر از این دیگه نیست. ما استدلال یکی یکی رو گفتیم، وجه قیاسی بودن استدلال هم گفتیم، دیگه زورمون بیشتر از این نمیرسیم. شما قبول نداری نداشته باش. اما ارسطو، ببینید قیاس کجاست؟ قیاس ارسطو کجاست؟ چرا میگه اشکال داره حرف افلاطون؟ چون میگه او فعالیته. ببین چرا و فعالیت لازمش تغییره. چرا فعالیت لازمش تغییره؟ استدلال ارسطو، استدلال ارسطو اینه که این فعالیت هم مستلزم تغییر و حرکته. این استدلال بر پایه قیاسه، چون در ما انسانها و حیوانات و موجودات طبیعی فعالیت لازمش تغییره، پس در خدا هم فعالیت لازمش تغییره. همون قیاسه. پس استدلال ارسطو رو گفتم، وجه باطل بودنش هم گفتم چون قیاسه. حالا فلوتین قرن سومه، در اسکندریه است، با یهودی‌ها و مسیحی‌ها آشناست. اونا آموزه خلقت رو مطرح کردن، هستی بخشی ها. در یونان قبل از مسیحیت آموزه خلقت نیست. خلقت یعنی ایجاد، یعنی هستی بخشی به هر نحوی نیست، حتی اکثر نظم و حرکت و اینجور چیز هست. اما فلوتین به احتمال زیاد تحت تأثیر یهودی‌ها و مسیحی‌ها میخواد یه جوری آفرینش رو درست کنه. باز نگاه میکنه به طبیعت. خودش میگه میگه نگاه کن به خورشید. خورشید چیه دیگه؟ به بالاترین موجوده دیگه. خورشید به اصطلاح در عالم طبیعت جزء موجودات خیلی چیه. البته این ارتباط به خورشید هم نداره، در کل طبیعت همین جوریه. در خورشید ایشون مثال خورشید میزنه، ببین نور ازش ساطع میشه، خورشید نور ازش ساطع میشه. اصلا کل طبیعت همینه، یلد و یولده، همش طبیعت تولده. حالا هر جا در حیوانات یه جور، در انسان یه جور، در گیاهان، در جمادات، در نور، در خورشید، ما، همش تولده. همین تولد از طبیعت گرفته نسبت میده به خدا، میگه هستی بخشی خدا ارتباطش با عالم اینه که از خدا صادر میشه. البته خودش استدلالش یه چیز دیگه است. استدلالی که او میکنه اینه، میگه حرفای قدیمی ها اشکال داره. چرا؟ چون وجود رو جواب ندادن، اونا نظم رو جواب دادن، حرکت و علتش رو گفتن. وجود چی؟ این حرف درسته، یعنی اینا تحت تأثیر میگم یهودیت و مسیحیت به این رسید و درستم هست. وجود چی؟ بخواه وجود هم علت میخواد، فقط حرکت که علت نمیخواد، وجود. از اون برم یه خب، اگه پس اون دیدگاه ها اشکال داره همش، ما برای وجود هستی بخشی باید یک توجیه پیدا بکنیم. خب یه نظریه ادیان الهی مطرح کرده بودن، مسیحیت و یهودیت، که اون فاعل بالاراده که حالا فردا میخواییم بحث بکنیم، خلقت، میگه اون اشکال داره. اشکالش اینه، اشکالش بر اساس قیاسه، اشکالش بر اساس قیاسه. دقیقا همون اشکال ارسطو رو میکنه، میگه اگر خدا اراده به چنان که در ادیان الهی اومده کن فیکون، اراده مستلزم تغییره. این که تو روایات هست که مریدون لا به همت، مریدون لا به تغییرن، داره جواب اینا رو میگه، داره جواب افلاطون و ارسطو و فلوتین رو داره میگه. میگه قیاس نکن، در من انسان اراده مستلزم تغییره، در خدا نیست. ولی اون قیاس میکنه، میگه چون در انسان مستلزم تغییره، البته نمیگه چون در انسان، کلی میگه، ولی معلومه اینا از کجا گرفته، از عالم طبیعت و انسان، همون حرف ارسطو رو میگه. پس نمیتونه اراده داشته باشه. پس اگه خدا نمیتونه اراده بکنه، کن فیکون بکنه، پس یه راه بیشتر نمونده و اون همون صدوری که در طبیعت هست، همونطور که از خورشید نور در میاد، از خدا هم عالم در میاد. منتها اشکالش، اشکالی داره اون، این نظریه اشکالش اینه که کم میشه از خدا، میگیم کم نمیشه. حالا ما سه تا اشکال داریم به این نظریه، عرض به خدمت شما، نمیدونم بگیم نگیم، الانم وقت تموم شده. بله، پس این بمونه برای جلسه بعد، که ما نشون دادیم الان که این دیدگاه های خب الان صدور هم توسط فلاسفه اسلامی قبول شده دیگه. بله، عرفا و ملا صدرا در نظریه دومش از این دست بر میدارن و میگن وجود یکی بیشتر نیست. اونم هم اصلا قابل بحث نیست. اگه کسی بگه موجودات نداریم یه وجوده، انکار کثرت بدیهیه، اصلا اینو لازم نیست بحث بکنیم. گرچه همینم بر اساس قیاسه، همینم بر اساس قیاسه، چون در عالم مادیات ما همدیگه رو قید میزنیم، تزاحم داریم با هم، چون در عالم ماده ما مادیات همدیگه رو قید میزنیم، تزاحم داریم، پس اگه ما وجود داشته باشیم خدا رو هم قید میزنیم. فاین قلت به تنزیه کنت محددن، چون حد میزنیم خدا رو بر اساس قیاس، در حالی که ما میگیم اصلا قیاس، این قیاس اشکال داره، قیاس استدلال آوردیم، قیاس اشکال داره. غیر از این که خدا سنخش سنخ دیگه است، حد بر نمیداره با ممکن، نه این با اون حد برمیداره، نه اون با این حد برمیداره. این محدوده چون ذاتش محدوده، اون نامحدوده چون ذاتش نامحدوده. اصلا این دوتا هم به هم حد نمیزنن. بنابراین همه این دیدگاه ها که در مهمترین بحث فهم، حالا ما اینو در فاقدشه هم نشون میدیم، در قاعده الواحد هم نشون میدیم، در اکثر بلکه همه مباحث مهم فلسفی رو، شما یه بار، یه بار خواهش همینه، با این نگاه قیاس یه بار امور خاصه فلسفه الهیات به ملخص رو مطالعه کنید، ببینید در کدوم بحث این قیاس وجود نداره. اساسا چه بحثی رو ما بر اساس قیاس مطرح نکردیم؟ همش بر اساس قیاس. حالا من مهمترین ها رو اینجا مثال زدم چند مورد، که یکیش امروز توضیح دادم. به عنوان مقدمه باشه برای جلسه بعد که قاعده خلقت لامنشه رو میگیم. جلسه بعد قطع نظر از بحث قیاس، یعنی ما همه این دلایل و همه این نظرات رد میکنیم چون مبتنی بر قیاسه. حالا این اشکال رو میذاریم کنار، اشکال قیاس رو میذاریم کنار، چند تا اشکال دیگه میکنیم، سه تا اشکال میکنیم برای نظریات. بعد نظریه روایات رو، یعنی خلقت لامنشه رو جلسه بعد توضیح میدیم. در خدمت آقایون هستیم، فقط که میکروفون هر کی اشکال کرد میکروفون رو بدید به ایشون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجا درباره مطالبی که دیشب و مطالبی که حالا باز شبهای قبل بود میفرمودید، من نمیدونم، حالا در دو قسمت انشالله که فرصت اجازه بده، یک بحث روایات است که تعجب میکنم واقعا چطور این روایاتی که خودتون میفرمایید بر مدعای شما قابل تطبیق هست، و یک مسئله این که بله حالا عرض میکنم، روایاتشو الان عرض میکنم. این تنزیه مطلقی که فرمودید و به سلب برمیگرده، خب این همون قول معروفی است که حرف جدیدی نیست، در زیر مجموعه معتزله که غالب نیابت شدن یه عده صفات ثبوتیه رو به صفات سلبیه برگردوندن و اشکالات بسیار روشنی داره، با اونی که اولا ذات رو از کمالات خالی میکنه،
کمالات مخلوق که عین توحید.
خب بفرمایید چه کمالی شما که بفرمایید محلوب. وقتی میفرمایید علم یعنی عدم الجهل، این چه کمالیه؟
علم رو من توضیح دادم اینا رو پریشب و اون شب قبل اینا رو توضیح دادم همه رو. گفتم اولا که راجع به صفات فعلی ما ثبوتی معنا میکنیم، الهیات سلبی هم که سلبیه، صفات ذاتی میمونه علم و قدرت. قدرت رو هم که همه فعلی معنا کردن، حتی فلاسفه.
اصلا تعریف لازم نیست بکنیم، ما میخوایم علمی که به خداوند به عنوان یک صفت ثبوتی در کتاب و سنت و در ادله عقلیه هر کدام به جای خود برای خداوند اثبات میشه. خب عدم الجهل که نفیه، این که اثبات نیست.
توضیح دارم میدم دیگه، اینا رو توضیح دادم. پس فقط میمونه علم که مورد،
حالا همین علم،
همین علم، پس فقط میمونه علم.
حالا البته قدرت هم،
قدرت هم همه یا فلاسفه گفتن انشاء فعل، متکلمین هم گفتن سعت و فعل، بدتر هر دو به آثار، یعنی در قدرت خودشون قبول کردن که
اصلا ارزم همینه. ما اصلا چه لزومی داره که بیایم صفات رو تعریف کنی؟ همونطور که خودتون فرمودید،
شما به فلاسفه بگید چرا تعریف کنن،
کتاب و سنت هم تعریف، فلاسفه هم فلاسفه علم ضروری، ثبوت ضروری و مفهومش هم بدیهی، اصلا نیازی به تعریف
نیست. شما به اسفار نگاه کنید چقدر راجع به علم بحث کرده،
اقوالی است که درباره علم خدا،
بله ما همینا رو بحث داریم،
مفهوم علم،
مفهوم یعنی همون، یعنی مفهومو داره تحلیل میکنه، یعنی میگه من یه عکسی از علم دارم، از کجا گرفتم؟ از مخلوقات، همونو داره تحلیل میکنه.
خب من که اینو عرض کردم جوابشو نفرمودید آقا، عرض کردیم که حضرت رضا علیه السلام میفرمایند که قد علم اول الالباب ان ما هنالک لا یعلم الا به ما ها هونا. بالاخره ما اگر بخوایم این بگیم
آیات،
همون تنزیه مطلق میگه هیچی از این رو نگیر بیار، یعنی هیچ مابل امتیازی نباشه، هیچ مابل اشتراکی نباشه، خب میشه همون تعطیل دیگه.
نه خب دیگه من جواب دادم، اول امروز هم گفتم
در روایت حضرت فرمودن
دو تا معنا داره، گفتم
اصلا تعطیل اصطلاح نیست آجا، تعطیل در روایات آمده،
در لغت، یعنی
امام صادق، امام صادق علیه السلام میفهمد ان الجمع بلا تفرقه زندقه، یعنی آقا جمع کن با خدا و تفرقه نداشته باشی این زندقه است، و تفرقه تو بدون الجمع تعطیل.
اولا کجاست این روایت؟
شما آقا مگه روایتاتون آدرس
دارید؟ همه روایت های من یا در کافی بود یا در تو،
اینا فقط مال همینجا. این چه سوالی میفهمید؟
من اول بدونم
چرا سند میخواد؟ مگه شما سند میدید که سند میخواد؟
من روایات من متواتره، ده ها روایت داره،
بزنن آقای تو گوشیاشون الان این روایت رو پیدا کنن، این که اشکال نیست آقا،
پیدا کنید تا من معلوم،
اشکال علمی بکنید، سند دیگه آقا، سند روایت،
آقا
این روایت
که ایشون آروم بشه یه صلواتی بفرستید اللهم صل. ببینید عزیز من، ما یه استادی داشتیم آیت الله ملکی رحمت الله علیه،
این ربیع علمی نیست، این روایت رو من ننوشتم، یادداشت نکردم، حالا این دلیل میشه که شما بر من اشکال بکنید،
کتابی باشه که این حدیث
آقا یا مال خصاله یا مال معان الافکار یا مال کافیه،
که من برم روش فکر کنم فردا بیام جواب
شما بگیرم. مگه رو سند میخواییم فکر کنید؟ شما رو دلالت بعد فکر کنید،
باز برای سلامتیشی سلامتی که بفرستید، عصبانی نشو
آخه شما از ربیع علم خارج میشید. من یه روایت میخونم، چهار بار خوندم شما جوابشو ندادی.
کدوم روایت؟
همین روایت امام رضا علیه السلام رو.
آخه من میگم سن اول بگو کدوم کتابه، من برم فردا نگاه کنم ببینم چی اصلا.
شما
اصلا کتابی هست
نیست. این روایتی است که بد تفرقتو بدون الجمع تعطیلون.
خب یعنی چی جمع؟
بل جمع و بین هما تو بزنید روایت خودتونو بخونم.
یعنی چی جمع؟
اجازه روایت خودتون. مگه نیومدن از حضرت بپرسن آقا به خدا بگیم شیف فرمودن بگید؟
بله.
مگه نگفتم بگیم موجود فرمودن بگید؟
آقا یه خود آروم.
مگه نگفتم و سبیل و فی طریقت سالسه اثباتم بلا تشبیه؟
یعنی خدا معدوم نیست و شبیه هم نکن، تشبیه هم نکن.
ببین اثباتم بلا تشبیه
یعنی معدوم نیست گفت، یعنی نفیش
نیست
نکن.
که اثبات نیست،
نفیش گفت.
آقا
واژه نفی به کار برد امام
ها جواب،
یعنی واقعیت داره.
روایت لناصف توحید سلاست و مذاهب، روایت که دیشب خوندید آدرس هم ندادید. فرمودن دوتای اولش غلطه و سبیل و فی طریقت سالسه اثباتون بلا تشبیه.
اثبات در مقابل تعطیله، بلا تشبیه در مقابل تشبیهه.
خب اثبات دیگه،
یعنی نفی.
پس نباید تنزیه یعنی مطلق نیست.
یعنی نفی.
قرآن میگه خدا عالم است، خدا قادر است، خدا قدیر است. اینا اثبات دیگه.
قادر رو باید یه جوری معنا بکنیم که تشبیه پیش نیاد. ما قادر میگیم، یعنی قادر یعنی چی؟ یعنی صحت الفعل و ترک. تشبیه هم پیش نمیاد.
تعریف
معنا کردن
ما کجا به ما گفتن اینا رو شما بیاین تعریف کنید؟ در روایات که نگفتن بیا اینا رو تعریف کن که.
خب بحث تعریفه دیگه عزیزان. توصیف یعنی چی؟ توصیف یعنی تعریف، توصیف یعنی عکس گرفتن، توصیف یعنی صورت ارائه دادن. ولی این همه فلاسفه چیکار دارن میکنن؟
اینها یعنی ماهیت چابر اینها درست کنید. فلاسفه هم بنده های خدا همینو گفتن، گفتن آقا شما این معانی رو داشته باشید، اما مصداقی که بر خداوند صدق میکنه مصداقش برتر از اینهاست.
برتر یعنی شدتش بیشتر کمتر
و ما نمیدانیم او چیست.
برابر این تشبیه
چه دلیلی داره که ما امروز کنهش رو ارائه بدیم؟
چرا باید علم خودمون رو به خدا نسبت بدیم؟ شما دلیل
ما علم خودمون نسبت نمیدین.
نسبت
ببینید همون روایتی که حضرت فرمودن، فرمودن اونها که میگن لم یزل عالمن به علم
عالمن. ببین بحثی نداریم که حضرت معناشو بفهمیم. این معناشو من از خودم گرفتم، معنای اثباتی ذاتیشو. اینو میخوام به خدا نسبت بدم. به چه دلیل؟
امام رضا میفرمه
کجا گفته خودت علم خودت به خدا نسبت بده.
علم اول الالباب که تمام آنچه که از اینجا این اصلا رابطه علیت و معلولیت همینه.
نه امام رضا چی گفته بفرمایید؟
میگن تمام آنچه که درباره خداست از همینجا میاد.
از همینجا میاد
یعنی مفهومش یکیه.
کجا گفته؟
مفهومش مشترک معنویه.
کجا گفته؟ من دیروز خوندم که وختلف المعنا و اشترک الاسم.
الا به ما ها هنا، یعنی شما از این راه میتونید ببینید. یعنی
دقیقاً تمام احسن آیه است. آیه غیر از این که این اونجا هست.
آیه
غیر از اونه. یعنی من یه الان این ساختمانو میبینم، این آیه است برای اینکه کسی که اینو درست کرده علم داشته که اینجوری قشنگ درست کرده.
چرا؟ چون علم در این دیده میشه.
نه اینکه این گچ اونجا هم گچی، اون مهندسه گچ، جنسش گچ.
نه نمیگن
اونم جنس
شما خدا رو، اصل خدا رو که نمیخوام اثبات کنم.
آیه ببین آیه است.
صفات خدا رو میخوام اثبات کنم.
از کجا میگیم قدرت داره خدا؟ از کجا میگیم؟ چون این عالم به این عظمت رو ساخته. اصلا علت دلیلی که ما میاریم، الاحکام دلیل متکلمین چیه؟ الاحکام، احکام یعنی چی؟ یعنی که نگاه میکنیم به عالم، میبینیم نظم داره، محکم ساخته شده، میگیم علم داره. این دلیل متکلمی.
خب که اثبات اصل خداونده.
نه علم خدا در علم گفته خواجه، الاحکام و تجرد و استناد و کل شیء الی دلائل العلم.
خب بعد میفهم خدا چی داره؟
متکلمین و الاخیران للفلاسفه.
خب بعد میگم قدرت خدا، این سوال شما اینجاست. بلد. قدرت خدا وقت یعنی
قدرت
چی؟
خدا رو اثبات چجوری اثبات میکنه؟ با رد ضرورت علیت. وجود العالم بعد عدمه ینفل ایجاب. حتی برهان مستقیم برای قدرت نمیاره، برهان خلف میاره. یعنی با رد ضرورت فلسفی ینفل ایجاب.
اثبات قدرت درسته، ما اثبات قدرت میکنم، اما کنه قدرت خدا را کجا میاریم؟
کنه قدرت تعریف نکردم، به آثار معنا کردم.
روایات همینو فرمودن،
هم متکلم
روایات همینو میگن. روایات میگن که خدا عالم به علم نیست، قادر به قدرت نیست. به ذاته یعنی چی؟
یعنی ذات چیز غیر از ذات نداریم.
خب نداریم، یعنی بگیم خدا این صفت رو نداریم. نداره یا بگیم خدا داره.
صفت همون ذاته، نه اینکه دوتاش کنیم حالا بشینیم این دوتا رو یکی بکنیم.
ببینید حاجا، شما وقتی مفهوم رو میخواین نفی کنید بعدش به کجا میرسید؟
شما سوالتون رو میکنید، منم جواب میدم دیگه. خب به قول علامه طباطبایی سواد ما اینقدره، شما سوال بعدی بپرسید دیگه. چند بار رو من با تکرار کنم
سوال بعدی؟ ببینید من واقعش، خب این روایات، مجموعه که روایاتی که میخونید، خب این روایات دارن تمامش اثبات میکنن
خدا رو اسمان.
این اصلی ترین سوال هست. و سوال دیگه این است که شما
یعنی خدا معدوم نیست.
اون مطلبی که درباره بحث نفی و چیز ارجاع به سلب فرمودید، یکی خلو و ذات از کمالات لازم میاد،
جواب دادید.
و یکی اینکه اینا تمایز در اینها لازم
میاد، کمالات مخلوق. تمایز هم گفتیم توحید و تمیز و
عدم العجز غیر از عدم الجهل، و خود اینها جز اعدام مضافن،
و
یعنی یک عدمی است که شما دارید به چه
اعدام من حیث العدم لا میز فلق، شعر منظوم است. اصلا در اعدام میزی
من حیث العدم
دیگه، من حیث العدم وجودش
که عدم مضاف که من حیث العدم نیست،
وجودش ذاتشه، وجودش ذاتشه، ما احاطه نداریم. اجازه بدید،
شما مگه نمیگید یعنی عدم الجهل
وجودش ذاتشه که ما نمیفهمیم. به لحاظ آثار و سلوب همونطوری که علامه حلی میگه، والحق و فی الحقیقه المعقول لنا من الاسماء و الصفات لیس الا سلوب و الاضافات، یا اضافات و آثار رو میگیم یا سلبی میکنیم، ذات رو نمیگیم چون به ذات احاطه نداریم. اگه بخوایم ذات رو توضیح بدیم مثل فلاسفه، کمال خودمون نسبت، اون وقت میگن خلوف ذات از کمالات میگه. این کمالات برای ما کماله، برای خدا عین نقصه.
چرا ما کمال خودمون رو به خدا نسبت بدیم؟
بعد چی نسبت میدیم؟
کمالی که لایق به پروردگار نسبت میدیم. اون
تصور میکنید؟
نه تصور نمیکنم.
خب بعد چیزی رو نسبت میدید به خدا که تصور نمیکنید؟
لا یحیطون به علم، قرآن میفهمد، قرآن میفهمد لیس کمثله شی.
پس چیزی رو دارید به خدا رو توصیف میکنید با چیزی که اونو نمیفهمید، اونو تصور نمیکنید، در حالی که توصیف یعنی تصور کردن به معنی خاص کلمه، و الا به اون معنا رو ما هم قبول داریم.
شما تصورشو میکنید؟
نه، دو تا معنا کردید.
اگه تصور کنید که ترکیب لازم میاد،
توضیح دادیم
آقا، ما الان داریم اشکال میکنید.
اتفاقا شما داری حرف ما رو میزنید.
اگر شما اینها رو
شما داری حرف ما رو میزنید.
آقا من یه سوال دارم،
اصلا شما ببینید
آیا علم به معنای
به حرف ما رسیدید شما؟
حاج آقا
دقیقاً
برچسب نزنید.
نه
آیا علم به معنای عدم الجهل مگه نیست؟ علم مگه به معنای عدم الجهل نیست؟
ببینید علم عدم الجهل، علم همون ذات خداست.
خب
همون ذات خداست.
خب عدم الجهل،
ببین قدرت همون ذات خداست، ولی قدرت رو اون ذات چون من احاطه ندارم، میام به لحاظ آثار فلاسفه میگن ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل.
شما بفهمید چی کار میخواید بکنید.
ما همین کارو میکنیم.
شما میگید عدم الجهل، عدم العجز.
ما همین کارو میکنیم. هر دو تاشو
سوال،
هر دو تاشو.
آیا عدم الجهل همان عدم العجز است یا با هم فرق میکنه؟
فرق دارم با هم.
اگه فهم داره ترکیب در خدا
نمیاد، چون لا میز فل عدم،
این که عدم نیست، این عدم
مضاف تشبیه معانی. روایات همه اینا رو جواب دادن، همه این اشکالا رو روایات جواب دادن. مطمئن باشید این اشکالات شما را اصحابم از ائمه پرسیدم، میگه تشبیه در معانی، معانی یعنی واقعیت نه سلب.
اجازه میخوام یه عبارتی اگر علامه مزفر،
البته آقای قاضی دیگه اونجا
دو دقیقه این عبارت رو بخونم. ایشون در عقاید الامامیه میفرمایند ولا ینقض العجب من قول من یذهب الى رجوع صفات ثبوتیه الى صفات سلبیه.
بله.
لما عز علیه ان یفهم کیف ان صفاته صفات عین و ذاته.
اتفاقا یعنی ما گفتیم که اونا نفهمیدن. قاضی سعید گفت اونا اتفاقا نفهمیدن که عینیت به معنای نفی صفاته، نه اینکه یه صفتی دیگه درست کنیم حالا بیایم اینا با اون چجوری متحد کنیم. قاضی سعید خیلی بالاتر از مرحوم مظفره، اونو مطالعه کنید، شرح توحید سلب.
ببین آقا میگن فیتخیل ان صفات ثبوتیت ترجع السلب.
بله.
لیتمئن الى، ببینید عین فرمایش شماست، لیتمئن الى
فرمایش من نیست، فرمایش اهل بیت، فرمایش قاضی سعید، فرمایش شیخ صدوق، فرمایش کلینی، فرمایش هشام بن حکم، فرمایش بزرگانه،
ما هم روایات،
فرمایش علامه مجلسی، فرمایش شیخ نراقیه، فرمایش حتی لاهیجی داماد ملا صدراست، داماد ملا صدر لاهیجی میگه آقا ما که میگیم عینیت، تعبیرشو میخواید فردا میارم میخونم، ما که میگیم عینیت یعنی نیابت ذات از صفات. لاهیچی میگه فیلسوف.
کسی دیگه چیکار داره؟ شما قول خودتون.
پس ما به با مظفر چه کار داریم؟ ما قول خودمونو. شما داری از مظفر
دارید. این برهانشون میاره.
جوابشو دادیم.
شما اصلا اجازه نمیدید. ما جوابشو
دادیم. ما هم جوابشو دادیم. میگه خدا به ذات از کمالات، کمالات مخلوقه. خداوند باید خالی باشد از کمالات مخلوق، چون این کمالات مخلوق برای خدا عین نقص و حده. و السلام علیکم و رحمت الله.